خبرنگار ازش میپرسه به ما شانسی بده که فکر کنیم در کوپا آمریکا یا جام جهانی 2026 به میدان میرویم. مسی جواب میده نمیدونم. همین نمیدونمش خودش کلی حرف داره. واقعا آدم همیشه باید در مورد این سوالا بگه من نمیدونم. خداوند بهتر میدونه. من برای هر روزم زندگی میکنم. من سعی میکنم هر روزم رو زندگی کنم. میگه من نمیدونم، همیشه گفتم که بازی در این مسابقات با توجه به سنم دشوار به نظر میرسد. عاشق فوتبال بازی کردنم، عاشق کاری هم که دارم انجام میدم، عاشق کاری هستم که دارم. جالب، جمله بعدی همین جمله بود که من گفتم. عاشق کاری هستم که میکنم و تا زمانی که خوب و آماده باشم و از بازی کردن لذت ببرم در زمین میمانم. چقدر این جمله فوق‌العاده است. تا زمانی که از بازی کردن لذت ببرم در زمین میمانم. به همین دلیل من میگم که اگر شما برید دنبال کاری که شغلی که ازش لذت میبرید، همه چی رو با هم دارید. اون کسی که انتخاب میکنه شغلی رو که فقط بره یه درآمدی داشته باشه برای زنده بمونه، با اون کسی که شغلی رو مسیر کاری رو انتخاب میکنه که میخواد ازش لذت ببره، نتایجشون از زمین تا آسمون متفاوت. اون کاری که برای انجام دادن شور و شوق داری و لذت میبری وقتی داری انجامش میدی، نتایجش باور نکردنیه. بارها و بارها تو دورهای مختلف در موردش صحبت کردم. میگه اما زمان زیادی تا جهانی بعدی مونده، فعلا نمیخوام در موردش صحبت کنم. ادامه میده، میگه که مجری میپرسه اسکالونی منظورش مربی آرژانتینه، شماره 10 رو برای تو نگه میداره. پس از بازی با کرواسی به اوله گفتی که بازی برابر فرانسه آخرین بازی تو در جام جهانی خواهد بود، اما اینطور نشد. آیا شانسی برای حضور در جام جهانی 26 قائل باشیم؟ مسی میگه باید به شما بگویم که دیگر چیزی را پیش بینی نمی کنم. اما این چیزی است که قبلا گفتم و باز هم تکرار خواهم کرد. به دلیل سن و زمانی که باقی مونده بازی در جام جهانی بعدی از نظر من دشوار است، اما بستگی به این دارد که شرایط چطور پیش برود. زمانی که 36 ساله بشوم به این فکر میکنم که شرایطم به چه شکل است و این موضوع بستگی به مسائل زیادی دارد. این جمله که من دیگه چیزی رو پیش بینی نمی کنم از اون جملاتیه که من چندین سال پیش بهش رسیدم. قبلا خیلی دوست داشتم پیش بینی کنم، حالا در مورد زندگی خودم، در مورد شرایط جهان، در مورد زندگی افراد دیگه فلان، و بعد دیدم که این مسیر بیراه است. گفتم بهترین شکل زندگی کردن، زندگی کردن در لحظه است. من هیچ رو پیش بینی نمی کنم. من تو آینده دور زندگی نمی کنم. من خیلی خوبم که تو گذشته زندگی نکنم. خیلی خوبم، از بچگی خوب بودم. خب یعنی اصلا هر اتفاقی، هر بلایی تو گذشته سر من اومده، همینجوری پاک میشه میره و من نه بهش فکر میکنم، نه بهش توجه میکنم، نه منظورم که نه خیلی زیاد، تقریبا میتونم بگم هیچ فضایی از ذهن من نمیگیره، ولی اینجوری هم نیست که اصلا فضایی رو نگیره، ولی نسبت به خیلیای دیگه اصلا فضایی رو نمیگیره. ولی خیلی دوست داشتم اون اوایل که قانون میفهمیدم در مورد آینده پیش بینی کنم، در مورد آینده خودم، در مورد آینده افرادی که تو برنامه من هستن، در مورد آینده ایران، در مورد آینده جهان، در مورد آینده امریکا، در مورد آینده. و بعد دیدم که این مسیر این نگاه منو از مسیر دور میکنه. من اصلا کاری نباید داشته باشم. من باید هر لحظه سعی کنم بهترین خودم رو ارائه بدم و هر لحظه از زندگیم لذت ببرم و هر لحظه سعی کنم قوانین روش عمل کنم و دیگه پیشبینی نکنم. خیلی تو این قضیه بهتر شدم. نمیتونم بگم عالی شدم، ولی خیلی بهتر شدم. الان دیگه نه چیز رو میبینم. بارها و بارها توی حواشی که تو ایران اتفاق افتاده بود در مورد همین اعتراضات و نمیدونم بحثایی که بود و اینا، مثلا دوستان به من زنگ میزنن پیشبینی تو چیه؟ فکر میکنی که شرایط ایران چی بشه؟ فکر میکنی چه اتفاق بیفته؟ فکر میکنی مثلا چه میدونم جمهوری اسلامی چجوری پیش ببره؟ این چه؟ گفتم من نمیدونم. گفتم من نمیدونم و اصلا کاری ندارم که چجوری میخواد شرایط پیش بره. اصلا به من ربطی نداره. بشینم فکر کنم ببینم که آقا مثلا شرایط ایران چجوری میخواد پیش بره، شرایط دلار چجوری میخواد پیش بره. من باید تمرکزم رو خودم باشه. من باید کار خودم رو امروز درست انجام بدم. من چی کار دارم به شرایط امریکا و شرایط ایران و شرایط نمیدونم فلان و همه اینا منو از مسیر خودم دور میکنه. همه اینا میشینیم یه پیشبینی میکنیم، بعد روی یه فرضیات یه پیشبینی میکنیم و یه سری رفتارها رو انجام میدیم از روی اون پیش. حالا یه ذره سنگینه بحثش، یه سری رفتارا رو انجام میدیم، یه سری تصمیمات رو میگیریم، یه سری اعمال رو انجام میدیم به خاطر اون پیشبینی که فکر میکنیم درسته. حالا در مورد همین بحث مسائلی که پیش اومد توی ایران، اعتراضات و نمیدونم مسائلی که بود، یه سری هم نشستن پیشبینی کردن که آقا این دفعه دیگه کار جمهوری اسلامی تمومه، این دفعه دیگه تمومه و اگر ما لیدر این جریان بشیم و بیایم تو شبکه‌های اجتماعی مثلا فحش بدیم به جمهوری اسلامی، بیایم سلاشخالی آتیش بزنیم، بیایم فلان کنیم، بیایم بهمان کنیم، بعداً در دولت بعدی که احتمالاً یه ماه دیگه شکل میگیره و انقلابی میشود و فلان، اگه یادتون باشه قضیه خیلی عقب نیست، خیلی زمان 88 وقتی ما در مورد سال 88 صحبت میکنیم خیلی انگار هیچ وقت به وجود نیومده، اینقدر راحت یادشون رفته که سال 88 اوضاع از الان هم بدتر بود، ولی حداقل الان دیگه قضیه مال همین چند ماه پیشه و احتمالا خیلی هنوز حافظهشون جواب میده که چه فکرهایی میکردن و چه پیشبینیهایی میکردن. اگه یادتون باشه و دقت میکردید به حرفای ملت میفهمید که این انقلاب است و این تمام شد و اینا. حالا طرف اومده با اون پیشبینیش اومده گفته خب حالا تموم میشه اوضاع، شرایط اینجوری میشه، پس میخواد حکومت عوض بشه، حالا من بیام توی این جریان بروم که تو حکومت بعدی که میاد من به عنوان یکی از لیدرها حالا به یه جایی برسم، یه پولی به دست بیارم، یه شهرتی به دست بیارم، یه نتیجه به دست بیارم. و خیلی ها با این اطمینان اومدن تو بازی، خیلی ها اصلا رفتن سراغ اسلحه و رفتن سراغ مثلا دیگه مثلا کاره خیلی سنگین‌تر و بزرگتر، به خاطر این گفتن آقا این که دیگه تموم شد، دیگه جمهوری اسلامی تموم شد رفت. یعنی این پیشبینیه اینجوری بود، بعد این پیشبینیه فکر میکردن درست دارن پیشبینی میکنن و اومدن بر اساس اون پیشبینی اومدن کاراشون رو کردن، اومدن برنامه های کاریشون رو به هم زدن، اومدن برنامه های زندگیشون رو به هم زدن و گفتن که حالا که اینجوریه ما میریم تو این داستان که تو حکومت بعدی یه جایگاهی داشته باشیم، یه شرطی داشته باشیم و یه فلان بشه. تقریبا هم همه مطمئن بودن که آقا تموم شد، جمهوری اسلامی رفت و دیگه اصلا تموم شد و رفت. همه میگفتن 20 روز دیگه، یه ماه دیگه، یه هفته دیگه دووم بیارید، دو هفته دیگه بریزید تو خیابون، دیگه تموم میشه، اینا دیگه آخرشه، دیگه تموم شد. همون موقع من به همین دوستانی که این حرفا رو به من میزدن میگفتم من نه کاری دارم که پیش بینی کنم، نه کاری دارم به اینکه جمهوری اسلامی هست، نیست، میره، بعدش چی میاد، نه برای من مهمه، نه میخوام برام مهم باشه. من رو خودم تمرکز میکنم، روی کار خودم تمرکز میکنم، روی افکارم تمرکز میکنم، رو چیزی کار میکنم که تحت کنترل منه، رو چیزی کار میکنم که من دارم کنترلش میکنم. مگه من میتونم کنترل کنم که جمهوری اسلامی عوض بشه یا عوض نشه؟ مگه من میتونم کنترل کنم که ترامپ بیاد یا نیاد؟ اگه من نمیتونم کنترل کنم چرا بیام وارد بازیش بشم؟ من میام چیزی رو وارد میشم که خودم میتونم کنترلش کنم، اونم افکارمه، اونم باورهامه، اونم کاری که دارم انجام میدم، مسیری که دارم میرم. حالا این یه مثال از پیشبینی کردن ها. خیلی ها دوباره تو این بحث پیشبینی کردن میان مثلا پیشبینی میکنن که من این شرکت رو میذارم یا این مغازه رو باز میکنم و اینقدر درآمد خواهم داشت، بعد روی اون پیشبینیه میان وام میگیرن، میان چک میدن، میان قرض میکنن، میان فلان میکنن که من مطمئنم اینقدر پول خواهم داشت، میام این چکا رو مینویسم واسه خودم، اینو میگیرم و اونو میگیرم، یا این وامو میگیرم، یا این نزول رو میکنم، یا این فلانو میکنم، بعد اون پیشبینی کاملا غلط از آب در میاد و طرف نابود میشه. آقا کم نیست این مثالا از پیشبینی که شما کردید. خب یا پیشبینی در مورد روابط عاطفی افراد، بشینیم پیشبینی کنیم که آقا دخترممون با این ازدواج کرده به کجا زندگیش میرسه، بعد این باعث میشه ما از زندگی خودمون بیایم. یعنی بی نهایت مثال میتونم بزنم در مورد همین یه دونه جمله توی موضوعات مختلف. این پیشبینی کردن چون یکی از اون پاشنه‌های آشیل خودم بوده بهتر میفهممش که چه ضرباتی میتونه با آدم بزنه، به خاطر همین اینقدر خوب میتونم مثال بزنم. دیگه کلا نه کاری دارم که آقا کی به کدوم سمت میره، فلانی با فلانی اگه ازدواج کنه خوشبخت میشن یا نمیشن. میپرسن آقا به نظر نتیجه این ازدواج چی میشه، نتیجه نمیدونم بیت کوین چی میشه، نتیجه فلان. میگم من نمیدونم، بستگی به عوامل زیادی داره، من نمیدونم. در مورد جمهوری اسلامی، در مورد همین بحثایی که میگفتن، هر کمک دوستان به من زنگ میزنن تو چه فکر میکنی؟ حالا فکر میکردن که مثلا من دیگه چون قوانین رو میدونم مثلا میدونم. گفتم من نمیدونم، من یه چیزی رو خوب میدونم، من میدونم که آقا احساس بد اتفاقات بد به وجود میاره. من میدونم حواشی، کسی که تو حاشیه است، خب حواشی بیشتری براش به وجود میاد. کسی که تو احساس بده، توی فوش دادنه، حالا به جمهوری اسلامی میخواد فوش بده، به هر کی فوش بده، اوضاع براش بدتر میشه. به همین دلیل گفتم اونایی که دارن مقاومت میکنن در مقابل حکومت و دارن میان فوش میدن، صداشخالی آتیش میزنن، چاقو میزنن، تیراندازی میکنن، دریوری میگن تو شبکه‌های اجتماعی بیرون فلان، اینا این قانون اینه. این احساس بد نمیگذارد اتفاقات خوب برای این دسته از افراد به وجود بیاید. این نقطه سرخط، این قانون است. آدمی که مقاومت داره، آدمی که همیشه با یه چیزی مشکل داره، آدمی که دنبال مشکلات میگرده، حالا مشکلات تو جمهوری اسلامی میگرده، مشکلات تو حکومت میگرده، مشکلات تو خانواده میگرده، مشکلات تو خیابون دنبال مشکلات میگرده، دنبال آشغال میگرده، دنبال تو خیابون دنبال مو تو غذا میگرده، این آدم مشکلات بیشتری رو جذب خواهد کرد توی زندگی خودش. این قاطعانه، این اصلا بحثی توش نیست. به خاطر همین گفتم بودم اونایی که الان دارن میریزن تو خیابون و درگیر میشن و فلان میشن و بهمان میشن، اونا حتی اگر شرایط، اگر حکومت عوض بشه کامل، یه مدت بعد هم اونا میان بر علیه حکومت بعدی دوباره تظاهرات میکنن، هم اونا میان دوباره بر علیه حکومت بعدی تظاهرات میکنن، هم اونا میگن ای کاش که جمهوری اسلامی برگرده. من امروز همین چند روز پیش با یه خانم مصری صحبت کردم، بعد صحبت سر این بود که آقا شرایط چجوریه توی مصر و اینا. آقا شرایط خیلی بده، همه چی قیمتا چند برابر شده، اصلا فاجعه شده، اصلا تورم ترکونده، اصلا زندگی مردم نابود شده و فلان و اینا. گفتم که السیسی الان رئیس جمهور؟ گفت آره. گفتم شرایط چیه؟ متنفریم ازش، متنفریم ازش همه. بعد گفتم که در مورد حسنی مبارک نظرت چیه؟ گفت حسنی مبارک بابا اون عالی بود، ما اون موقع داشتیم زندگی میکردیم، اصلا همه چی عالی بود، شرایط فوق‌العاده بود اینا. حالا اونا که داستان بهار عربی رو یادشونه میدونن که اون زمانی که حسنی مبارک بود همه گفتن این دیکتاتوره و اصلا 40 سال واسه خودش داره حکومت میکنه و مالک ناموس و جان ماست و اینا، و اصلا اینا تظاهرات کردن حکومت رو برکنار کردن، حسنی مبارک رو برکنار کردن. همون اتفاق در مورد قذافی افتاد تو لیبی، همون اتفاق در مورد صدام افتاد توی عراق. من با یه عراقی صحبت میکردم میگفت صدام بابا اصلا خدا پدر و مادرش، ای کاش زنده بود، ما همین الان صدام رو برمیگردوندیم. بابا ما داشتیم زندگی میکردیم اون موقع، الان اصلا چند میلیون نفر تو جنگ داخلی کشته شدن تو عراق. اصلا نه امنیتیه، نه کار و کاسبیه، نه زندگیه، نه هیچ، نابود شدیم. ای کاش که صدام بود. خب اینا نشون میده که آقا یه سری آدم ها که اکثریت مردم 90 خورده درصد مردمن، دنبال مشکلاتن، دنبال بحثن، دنبال درگیریان، و هر چقدر اوضاع از بیرون به ظاهر تغییر کنه، این حکومت از این ور به این ور بشه، همچنان اینا باز مشکل دارن و تازه میگن اون قبلیه بهتر بود، همون قبلی که خودشون انداختنش بیرون، مثل شاه. خب یه سری آدم ها هستن که درصدشون خیلی تینی 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 خیلی کمه، خیلی خیلی کمه، نمیدونم بگم 0.01%، نمیدونم بگم چقدر. آدم هایی هستن که سرشون به کار خودشونه، تمرکزشون به کار خودشونه، دنبال برنامه های خودشونن، سراغ حواشی نمیرن، سراغ توکلشون فقط به خداست، فکر نمی کنن که حکومت زندگی اونا رو داره رقم میزنه، داور داره زندگیشون رو رقم میزنه. تو بحث فوتبال چقدر من لذت میبرم از مربیایی که در مورد داور صحبت نمی کنن بر از فوتبال، برخلاف 99% مربیایی که وقتی میبازن داور باعث شد که ما ببازیم. یکی از اون ویژگی هایی که در مورد زیدان دوست دارم اینه که اون هیچ وقت در مورد داوری صحبت نکرد وقتی که مربی بود. این آدما به جای اینکه بگن آقا اون زندگی مرغ کار خودشون رو انجام میدن و حکومت از این ور بشه به اون ور بشه اینا سود میکنن، این ور بمونه اینا پیشرفت میکنن، اون ور بشه اونا پیشرفت میکنن، ولی بقیه مردم نه، همیشه شرایط براشون سخت پیش میره و همیشه فکر میکنن چیزی در بیرون هست که باید عوض بشه که شرایط من بهتر بشه، حالا بریم اونجا بیرون رو بتره کنیم، بریم بزنیم قذافی رو بکشیم، بعد دیگه شرایط بهشت میشه. برید ببینید لیبی چه بلایی سرش اومده، چه بلایی سرش اومده، کجاست اصلا لیبی الان؟ نابود شده. الان قذافی رو چشم میذارن همشون، همونایی که زدن کشتنش، خودش و بچه هاشون. من کاری ندارم که قذافی و صدام و نمیدونم حسنی مبارک و نمیدونم بشار اسد و اینا درستن غلط، اصلا کاری به این ندارم. من دارم میگم که اون کسی که مقاومت داره و فکر میکنه اگر از بیرون چیزی تغییر کنه زندگی من بهتر میشه، اگر بیرون همه چیز زیر و رو بشه زندگی اون نه تنها بهتر نمیشود بلکه برتر میشود. در طول تاریخ صبح تا شب شما دارید عین این واقعیت رو میبینید و خیلیاتون هنوز متوجه این واقعیت نشدید. من خیلی خیلی سال پیش اون زمانی که 88 بود متوجه این واقعیت شدم و تمرکزم رو گوشم رو کار خودم و به حواشی کار نداشتم. یه ذره در واقع این میل به پیش بینی کردنم تو وجودم بود از درکی که نسبت به قوانین داشتم که دیگه در مورد اونم پیش بینی نکردم چه اتفاقی میخواد اسپسیفیکلی برای فلانی بیفته. فقط در همین حد بود که آقا اگر تو بتونی افکار تو کنترل کنی اتفاقات خوب برات میفته، اگر نتونی اتفاقات بد برات میفته. در همین پیش بینی من دیگه در همین حد اونم برای اینکه قانون اینه دیگه، اصلا کاری ندارم که اون آدم یا اون شرکت یا اون دولت یا اون فلان میخواد به کجا برسه. اینم باز از این جمله، حالا جمله که گفت مسی، اینا همش تو ذهنم شروع شد به حرکت کردن. خبرنگار ازش میپرسه که تو نفر اول دنیا هستی، هیچ سیاستمدار یا دانشمندی این جایگاه را ندارد، همه دوست دارن مسی را ببینن، این موضوع چه تأثیری در زندگی روزمره‌ات دارد؟ مسی جواب میده: همیشه سعی دارم عادی باشم، مثل فرد عادی زندگی کنم و بتوانم از چیزهای کوچک در زندگیم در کنار خانواده‌ام و فرزندانم لذت ببرم. هرگز برای اینکه شناخته شوم تلاش نکردم. همیشه دوست داشتم خودم باشم و عادی زندگی کنم. فکر می‌کنم داشتن خانواده‌ای مثل خانواده من هم در این موضوع نقش داشت. جدای از اینکه معروف هستم و گاهی از من می‌خوان با آنها عکس بگیرم یا چیزی را امضا کنم، همیشه سعی دارم مثل مردم عادی زندگی کنم. چقدر این دوست داشتنیه، چقدر این جملات مفهوم داره که من هرگز برای اینکه مشهور بشم کار نکردم، دوست دارم مثل آدمای عادی باشم، من هیچ فرقی با بقیه ندارم، من همون آدمم که قبلا بودم، از یک زندگی و شرط سخت اومدم، الان درست معروفم یا ثروتمندم ولی دوست دارم مثل آدم عادی زندگی کنم. ایناست که میگم اون تفاوت رو ایجاد میکنه که یه آدمی به اینقدر موفقیت برسه ولی بازم همون آدم عادی باشه که قبلا بوده، همون جوری باشه که خودش راحته، نه برای اینکه مردم به به و چه چه کنن، نه برای اینکه بخواد جلب توجه کنه. یعنی این جلب توجه کردن یکی از اون بیماری هاییه که هر روز داره توی جهان بیشتر بیشتر میشه. اینه همه مردم کل زندگیشون اینه که یه کار کنن جلب توجه بقیه رو جذب کنن. حالا چه یه کفشی بپوشم، یه نمیدونم لباسی بپوشم، یه حرکتی بزنم، یه مسخره بازی بکنم که مثلا توجه بقیه جلب بشه، معروف بشم. یعنی خیلی حاضرن معروف بشن به چیزای نادرست ولی معروف باشن، ولی دیده بشن. بعد این آدم که به قول این خبرنگار معروف ترین از هر سیاستمداری شاید معروف تر باشه، معروف ترین شاید فوتبالیست جهان باشه، میگه من میخوام عادی باشم، من میخوام کنار زندگیم باشم، با زن و بچه‌ام زندگی کنم، از خانواده‌ام لذت ببرم، میخوام همون حالت باشه، من اینو دوست دارم، هیچ وقتم برای جلب توجه کاری نکردم. اینا اون چیزیه که من خیلی بهتر درکش میکنم. یعنی واقعا برای من اینکه حالا توی یکی از سریال های زندگی سفر به دور امریکا، ما رفتیم یک کلابی، یک خانم رقصنده‌ای اومد مثلا تو اون کلاب مثلا دست من گرفت با هم برقصیم و خلاصه گفتم که چقدر مثلا لباس نامناسبی داشتم، همین الانم البته با همون صندلم با دمپاییم و با شورت، اون موقع تازه لباسم بدترم بود، یه دونه کاپشن از این گلگلیام پوشیده بودم و اینا. بعد توی جایی که همه با لباس رسمی بودن و کت و شلوار و کروات و کفش و فلان اینا، من نه کفش داشتم نه جوراب داشتم نه هیچی و رقصم که خب بلد نبودم و این استرسه و این حالا شرایطی که بود و نگاه بقیه، همون موقع به خودم گفتم که باید بتونم الان ذهنم رو کنترل کنم و اعتماد به نفسم نشون بدم، حالا اشکال نداره اصلا بقیه هر چی در مورد لباس من یا در مورد دونم شلوارکی که پوشیدم یا مثلا دمپایی که پامه مثلا میخوان صحبت کنن. و رفتم رقصیدم و اینا و خیلی به خودم افتخار کردم که تونستم این کارو بکنم، چون واقعا کار سختی بود برام که این کارو انجام بدم. نمیدونم اون خانم چرا بین اون همه جمعیت فقط منو بلند کرد. و مثلا خیلی بچه‌ها خوشحال بودن از اینکه مثلا شما میتونستی این قسمت رو کات کنی ولی حذفش نکردی و گذاشتی باشه، هرچند که میدونید یه عالمه قضاوت هم در موردتون میشه. من هم موقع به خودم گفتم من دوست دارم آدم عادی باشم. من حالا برای اینکه مثلا شناخته شده هستم توی یه سری از افراد و مثلا حالا استاد هستم و مثلا تدریس میکنم، نمیخوام از اون فضای زندگی عادی هم بیام بیرون. این زندگی عادی من اینجوریه، یه موقعی هست مثلا میریم بیرون میزنیم میرقصیم، چرا بخوام اینو قایمش کنم؟ چرا بخوام بیام یه نقاب بزنم، چرا بخوام در واقع یه جور دیگه رفتار کنم که افراد مثلا افراد خوششون بیاد. نه آقا، این زندگی منه، منم یه آدمی ام مثل بقیه آدما که یه موقعی میریم کلاب، یه موقعی هم میزنیم میرقصیم، یه موقعی هم مثلا حال میکنیم با خودمون. این چیزی که من هستم و این زندگی عادی منه، نمیخوام اصلا مخفیش کنم، نمیخوام عادی نباشه زندگی، میخوام عادی باشه مثل بقیه مردم. نمیخوام شهرت یا شناخته شدن یا مطرح بودن باعث بشه که من نتونم مثل یه آدم معمولی زندگی کنم. من دوست دارم مثل یه آدم معمولی زندگی کنم، دوست دارم هر چیزی که دوست دارم تجربه کنم، دوست دارم که راحت باشم تو زندگی. مثلا من شهرت که بخواد منو محدود کنه، اصلا نمیخوام 100 سال شهرت که باعث بشه من یه نقاب رو صورتم بزنم و جوری رفتار کنم که بقیه خاطره خوبی در مورد من داشته باشن، یا بقیه خوششون بیاد از من، یا بقیه مثلا اون ذهنیت زیبا و استادن من فلان معنوی رو تو ذهن من داشته. مثلا میخوام نباشه 100 سال، من میخوام خودم باشم، من میخوام برای خودم زندگی کنم. به خاطر همین اون تیکه‌ای هم که فیلم برداری شد که از دادن فیلم برداری کرد، اون تیکه هم روی سایت گذاشتیم. و حالا خدا رو شکر اون بچه‌هایی که توی فضای برنامه‌های من هستن، خب دیگه به یه درسی از به یه حدی از آگاهی رسیدن که این قضاوت‌ها رو ندارن که شما مثلا چطور با یه خانم رقصنده مثلا رقصیدی و اینا. ولی حتی اگرم قضاوتی باشه و حتی اگرم مثلا چه می‌دونم مسئله‌ای باشه این وسط، یا برچسبی بخوام به من بزنن، بازم من مسیر خودم رو میرم، بازم من دوست دارم یه آدم عادی باشم که چیزایی که دوست دارم رو تجربه کنم مثل بقیه مردم، مثل بقیه آدم های دنیا. و نباید بذارم که شهرت یا برچسبی که بقیه بر روی من زدن، یا شخصیتی که بقیه تو ذهنشون ساختن از من، منو بخواد تغییر بده. من باید خودم باشم. و این اون چیزیه که مسی هم دقیقا هم رفتاراش همینه. میگم حتی در مورد خوشحالی کردنهای بعد از گورش، حتی در مورد مسائلی که تو زندگیش هست، یه آدم عادیه با یه زندگی عادی، با یه خانواده عادی، و داره زندگیشو میکنه در این حال که معروف ترین و موفق ترین بازیکن فوتبال دنیا هم هست، تاریخ هم هست. خبرنگار ازش مرسه در مورد بازی با هلند بگونه. من میاتونین بازی با هلند، آرژانتین 2-1 جلو بود، اواخر بازی، یعنی دیگه آخر آخر فکرم دقیقه 94 گل دوم خورد، لحظات آخر بازی هلند دوتا گل زد. من خودم خیلی شاکی شدم واقعیتش که آرژانتین چطور یه بازی رو ول کرد. یعنی بازی کاملا دست آرژانتین بود، 2-0 هم جلو بود دیگه، اصلا کار تموم شده بود. نمیدونم اصلا چجوری دوتا گل پشت سر هم دقیقه آخر خوردن. بعد اونجا مسی خیلی در واقع واکنش داشت و انگار، حالا من که توی اون زمانی که داشتم بازی نگاه می‌کردم متوجه این قضیه نشدم، ولی روزهای بعدش دیدم که مثلا انگار خیلی مسائل داشته با مربی تیم ملی هلند لوئیس فان گال. میگه که از بازی با هلند برامو بگو. مسی جواب میده اون صحبت‌ها اتفاقی بود، واقعا چیزی در ذهنم نداشتم. منظورش اون حرف یه ذره نامناسبی که به فکر می‌کنم به مربی هلند زده بود. من از قبل مثلا میگه فکر نکردم که میخوام این حرفا رو بزنم، یه لحظه اتفاق افتاد، یه لحظه مثلا کنترلم از دست رفت، این حرفا رو زدم. تو در ادامه هم میگه که من نمیخوام مثلا از من خاطره در مورد اون زمان و اون صحبت ها توی ذهن افراد به وجود بیاد، چون شخصیت من نیست. بازی 2-1 بود و ناگهان آنها مساوی کردن. من دیده بودم که فان گال پیش از بازی برابر آرژانتین چه صحبت هایی مطرح کرده بود و یکی از همتیمیان هم به من نشان داده بود. واقعیت این است که رفتار آنها من را آزار داد، چون هیچ وقت به کسی بی احترامی نمی کنم، چه مربی باشد و چه بازیکن. من هرگز درباره کسی حرف نمیزنم. این موضوع باعث ناراحتی من شد، چون احترام بسیاری برای او قائل بودم. بازم این صحبت در مورد همین فایلی که من آخرین فایلی که گذاشتم روش، در مورد بحث احترام که گفتم صمیمیت و احترام نباید اینا با هم قاطی بشه. آدم با هر کسی هر چقدر صمیمی هم میخواد باشه، یادش باشه احترام اولویت بالاتری داره از صمیمیت. میگه که من برای همه احترام، و واقعا هم همینه، برای همه احترام قائل مسی با این همه موفقیتی که کسب کرده. یه جمله یادم کریستیانو رونالدو میگفت، من به همه مربی‌ها میگم باس معنای رئیس. و خبرنگار ازش تعجب گفت، تو به همه مربی‌ات میگی باس؟ گواره، من برای همشون احترام قائلم، به همشون تو کل تاریخ زندگی فوتبالیم گفتم باس. یس باس، رئیس تو هر چی بگی. ولی در مورد مربی آخرش گفت، اون به من بی احترامی کرد و من، کسی که به من بی احترامی کنه منم براش احترامی ارزش قائل نیستم. من تو این موضوع رو توی در واقع فایلی که فکر کنم همین دیشب روی سایت قرار گرفت صحبت کردم که احترام چقدر ارزشمنده، و وقتی شما برای یک کسی احترام قائلید و برای افراد احترام قائلید، به همون نسبت برای خودتون احترام قائلید و یک کسی به شما بی احترامی کنه، نمیتونید بپذیرید. ولی کی؟ موقعی که خودتون برای همه افراد احترام قائل باشید. میگه من پشت سر هیچ کس، میگه من به هیچ کس بی‌احترامی نمی‌کنم، چه مربی باشد چه بازیکن، و من هرگز درباره کسی حرف نمی‌زنم. این من هرگز درباره کسی حرف نمی‌زنم که حالا ما میتونیم بگیم غیبت، میتونیم بگیم تهمت، این اون جمله طلاییه ها که ما اینقدر راحت میشیم در مورد دیگران صحبت میکنیم. در مورد مثلا فلانی صحبت میکنه، حالا فلان سیاستمدار، فلان بازیکن، دختر خاله، پسر عمون، عمه، رفیق، میشینیم پشت سرشون صحبت میکنیم. توی جمع گفتم، توی جمعی که افراد هستن اگه دقت کنید بیشتر صحبت‌ها در مورد افرادی که توی اون جمع نیستن، بیشتر صحبت‌ها در مورد غیبت کردن و تهمت زدن و حرفای بی سر و ته. یه نفر رو گیر بیارن و پشت سرش بشینن صحبت کنن. و این ویژگی اون ویژگی که من دوست دارم که آقا هیچ وقت تو مصاحبهش در مورد کسی صحبت نمی‌کنه، نه توهینی می‌کنه، نه کاری داره، نه میگم خیلی این آدم با این همه موفقیتی که کسب کرده تو مسیر درستی رفته، خیلی درست مسیرشو رفته. حتی در مورد این حالا ما داریم دیگه، یه کسایی داریم مثل زلاتان ابراهیموویچ که اونم خیلی بازیکن موفقی بوده، البته خب نمیشه موفقیتشو مقایسه کرد با مسی، ولی بالاخره تو اسکیل خودش بازیکن خوبی بوده. ولی همیشه حاشیه، همیشه یه نفری رو پیدا کنه، مربی قبلی، تیم قبلی، داستان قبلی، فلان قبلی، و بخواد در مورد اون صحبت کنه. خب یعنی من اینا رو مثال میزنم برای اینکه بفهمید تفاوت چیه. تفاوت که چرا یه نفر مسی میشه فقط بر نمیگرده به توانایی فوتبالی اون بازیکن، برمیگرده به مسائل خیلی بزرگتر، مسائل اخلاقی، مسائل شخصیتی. ولی زلاتان بسیار بازیکن موفقی بود، ولی این حواشی باعث شد که یه سری اتفاقات نیفته، یه سری پیشرفت رخ نده. یه سری ها هستن با این توانایی فنی که دارن دنبال حواشی هستن، یه سری هستن با توانایی فنی دنبال حواشی نیستن. یکی از اونا که من بازم میگم اینا خیلی تو ذهنمه، تونی کروس، بازیکن آلمان و رئال مادرید، اون هم یکی از اون آدمای خیلی آدمای بی‌حاشیه رو میشناسم که میتونم حالا الان یه لحظه تونی کروس اومد تو ذهنم، اونم من خیلی از شخصیتش خوشم میاد که اینقدر همیشه آرومه تو سخت‌ترین شرایط، وقتی همه بازیکن‌ها به هم میپرن تونی کروس اون وسط آرومه، کارشو میکنه، مصاحبهش چقدر آرومه، چقدر شخصیتش آرومه، چقدر بی‌حاشیه است این آدم. مثال زیاده ها، یعنی مثال از آدما، یعنی آدمایی که به سطح بالایی میرسن 90% باید بتونن بی‌حاشیه باشن تو بتونن موفقیت کسب کنن. یعنی خیلی مثال بی‌حاشیه میشه پیدا کرد، ولی برای من اونایی که دیگه تو این قضیه به حد اعلای بی‌حاشیه بودن رسیدن و به حد اعلای نرفتن توی جریانات دیگه رسیدن، خیلی برای من جذابن. در ادامه خبرنگار ازش میپرسه که در تونل افتخاری که پس از بازگشت به پی اس جی برای تو زده شده بود خجالت زده به نظر میرسیدی. میگه که من چنین کارهایی رو دوست ندارم، یعنی اینکه بیان مثلا برام تونل افتخار درست کنن و اینقدر مثلا از من تعریف کنن و تمجید کنن دوست ندارم، هرچند بسیار سپاسگزارم چون کار بسیار خوب بود، اما احساس خجالت میکنم از اینکه در مرکز توجه باشم و چنین رفتاری با من صورت بگیره. اما اینکه کسانی که با ما کار میکردن و هم تیمی هایم در پاریس چنین ارزشی برایم قائل شدن بسیار حس خوبی داشت. بازم این برمیگرده به اون شخصیتی که منتظر تمجید دیگران نیست، منتظر اینکه بقیه ازش تعریف کنن تا احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشه نیست. خودش درونن احساس خوبی نسبت به خودش داره، خودش داره از کاری که میکنه لذت میبره. اتفاقا هم وقتی خیلی تعریف و تمجید میشه یه ذره اذیت میشه. خب به جای اینکه بعضیا هر کاری میکنن برای اینکه مورد توجه قرار بگیرن، یه آدم مثل مسی هر کاری میکنه که مورد توجه واقع نشود. این اون تفاوت هست. در ادامه میگه که وقتی که بازی تموم شد با امباپه مثلا صحبت کردی یا مثلا خواستی بهش آرامش بده یا در مورد اتفاقات بازی صحبت کنی؟ میگه من صحبت نکردم، میگه من خودم هم این ور قضیه بودم، همون قضیه این وری که امباپه بوده تو زمان جام جهانی 2014. من میدونم وقتی آدم شکست میخوره تو فینال اصلا نمیخواد هیچ کسی بهش دلداری بده، در مورد صحبت کنه، کار کنه، و منم سعی کردم که مثلا این فضا رو برای اینکه تنها باشن و بهش فکر کنن براشون ایجاد کنم، و واقعا هم درسته. و در مورد بازی و اتفاقات بازی اصلا صحبت نکردم و من با امباپه دوستای بسیار صمیمی و فوق‌العاده‌ای هم هستیم. اینم برمیگرده باز هم به اون درکی که آدم داره بعد از بردن، خب که بتونه وقتی میبره نخواد بیاد حتی با نیت خوب، حتی با نیت خوب بخواد با کسی، با هم تیم مقابل که شکست خورده بخواد حتی با نیت خوبم همدردی کنه، بعد اینو بدونه که آقا اون طرف الان تو هر رفتاری بکنی اون طرف یه جور دیگه فکر میکنه، الان شرط احساسی بسیار سختی داره، بسیار بسیار ناراحته، باید تا جایی که ممکنه سعی کنی که جوری رفتار نکنی که احساساتش تحریک بشه، جوری رفتار نکنی که انگار که شما شکست خوردید، بدبختید، ما که پیروز شدیم مثلا همه کاره ایم، و سعی کنی که خودتو از اون فضا بیاری بیرون و اجازه بدی که اون طرف بکنه. اینم یه سری از اون بحثای روانشناسی مثلا در مورد آقایون، حالا خانم‌ها شاید یه ذره موقع شرایطی که خیلی سخت میشه دوست داشته باشن درد و دل کنن، ولی آقایون اغلب وقتی شرط سخته اینم باید یکی از اون مسائل باشه که خانم‌ها درک کنن، چون خودشون دوست دارن درد و دل کنن، فکر می‌کنن همسرشون، پارتنرشون، دوستشون وقتی که خیلی شرط عصبی سختی داره دوست داره که بشین در مورد اون موضوع صحبت کنه، چرا اینجوری شدی عزیزم، چته، چه مشکلی برات پیش اومده، بذار من کمکت کنم، بیا فرد در مورد صحبت کنیم و اینا. بعد میبینن طرف واکنش خیلی بدی نشون میده، چون توی اون لحظات وقتی اوضاع سخته مخصوصا در مورد آقایون، اونا دوست دارن که اصلا در مورد صحبت نشه، دوست دارن که هیچ کسی کاری بهشون نداشته باشه، دوست دارن برن تو اتاق باشن تنها و ذهنشون رو کنترل کنن و خودشون رو آروم کنن. خب اینم از اون درسایه که تو اون شرایط وقتی که برده میگه، چون منم وقتی باخته بودم دوست نداشتم تو جام جهانی قبلی ها، وقتی باخته بودم دوست نداشتم کسی در مورد هیچ موضوعی با من صحبت کنه، میفهمیدم که اونم دوست نداره الان در مورد هیچ موضوعی صحبت کنم، کاملا گذاشتمش که خودش تنهایی فکر کنه و سعی کردم که حتی زمانی که پیروز میشم جوری رفتار نکنم که تیم مقابل که شکست خورده احساس کنه تحقیر میشه. اینا حرفای خیلی مصاحبه مفصل تری بود، ولی خب فایل طولانی شد، احتمالاً فایل رو دو قسمت میکنم. اینا حرفایی بود که دوست داشتم در مورد صحبت کنم، یعنی هدایت خداوند بود دیگه، میگم اصلا موضوع ما می‌خواستیم همون چیز دیگه صحبت کنیم، موضوع پیش اومد و در موردش صحبت کردیم و امیدوارم که ازش درس یاد بگیریم دیگه. این فایل رو بارها و بارها گوش کنیم، در مورد تجربه خودتون قسمت کامنت ها بنویسید، هر کجا هستید در پناه الله یکتا شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.